ساعت 4 صبح تلفن شاهزاده الولید بن طلال آل سعود زنگ زد. تماسی که تو این ساعت گرفته شده باشه معمولا نمیتونه تماس خوبی باشه. شاهزاده تلفنو برداشت. تماس از طرف داییش ملک سلمان بود. صدای پشت خط به الولید گفت که شاه میخواد هر چه سریعتر ببینتش. صدای پشت خط گفت فوراً پاشو بیا. ولید یکی از معروفترین و بزرگترین بیزینسمنهای سعودی بود. از اون آدمایی بود که همه دوست داشتن دورش باشن، فقط برای اینکه زندگی لاکچری و بدون دغدغه‌شو ببینن. خیلی از غربی‌ها ولیدو به عنوان الگوی تمام و کمال یک میلیاردر سعودی می‌دیدن. ولید یه ناوگان هواپیمای شخصی داشت. یه قایق تفریحی هم داشت که مهمونه مخصوصشو می‌برد اونجا. وقتی هم چیزی می‌دید که ازش خوشش می‌اومد، ازش 10 20 تا می‌خرید برای هر خونه‌ش یکی. با خودش و تصویرش هم خیلی حال می‌کرد. توی همه خونه‌هاش یه اتاق بود پر از عکس و نقاشی‌هایی که ازش تو مراحل مختلف زندگی گرفته یا کشیده شده بود. نوشیدنی مورد علاقه‌اش چای بود. البته تو ماگی که تصویر خودش روش حک شده بود. شاهزاده تو فضای بیزینسی آمریکا برای خودش کسی بود. سهام سیتی بانک و اپل و توییتر رو داشت. با بیل گیتس پارتنرشیپ رو انداخته بود. یه هتل زنجیره‌ای معروف رو هم تو آمریکا خریده بود. عربستان ته چند سال اخیر خیلی تغییر کرده بود. بعضی از این تغییرها محسوس بودن. مثل اینکه دیگه توی خیابونا خبری از پلیس امر به معروف و نهی از منکر نبود. صدای موسیقی از کافه‌ها بلند شده بود. زنا میتونستن رانندگی کنن. وهابیت قرن‌ها عربستان رو به یکی از محافظه‌کارترین کشورهای اسلامی تبدیل کرده بود. حالا که این تغییرات انقدر سریع داشت اتفاق می‌افتاد، مردم گیج شده بودن. سینماها راه افتاده بودن. زنها دیگه دارایی همسرشون نبودن و حرفش هم بود که قرار وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی از بین بره. اما ثروتمندا و قدرتمندای عربستان صدای دیگه رو هم میشنیدن. بنای قصرهاشون در حال ترک خوردن بود. مهم نیست که ولید رؤسای دولت‌های غربی یا ثروتمندترین آدمای جهان رو دوست خودش میدونه. تو این شب سرد زمستونی هیچ کدوم از اینا نمیتونست از استرسی که گرفته بود نجاتش بده. ولی شایعاتی شنیده بود که بعضی از اشراف به دربار فرا خونده میشن و این وسط غیبشون میزنه. شنیده بود که پشت این گروگانگیریام کسی نیست بجز پسر ملک سلمان، یعنی محمد بن سلمان. محمد بن سلمان فقط 32 سالش بود، اما به خلق و خوی تندش معروف بود. محمد مثل هیچ کدوم از پادشاه‌های قبلی که عموهاش میشدن نبود. همه پادشاه‌های قبلی با اجماع خاندان سلطنتی به قدرت رسیده بودند. وقتی هم به قدرت می رسیدن دیگه پیرتر از اون بودن که بخوان تغییر اساسی به وجود بیارن. اما محمد جوان بود و کله نترسی داشت. قد بلند و لبخند بیخ تا بیخش ترسناک بود. وقتی باهاش صحبت می کردی نمی دونستی باید بهش حس محبت داشته باشی یا ازش بترسی. محمد ته 2-3 سال یه جنگ رو انداخته بود. کشور همسایه رو تحریم کرده بود و بیشتر از هر پادشاهی در تاریخ عربستان قدرتمند شده بود. نیم ساعت بعد از دریافت تماس، ولید سوار ماشینش شد تا به قصر سلطنتی بره. اونجا که رسید بهش گفتن که باید بره به هتل ریتز کارلتون. قرار جلسه با پادشاه اونجا برگزار بشه. دوباره سوار ماشین شد و رفت به هتل. وارد لابی که شد، هیچ کسو ندید. فقط مامورای امنیتی توی لابی بودن. دو سه تا مامور امنیتی به سمت آسانسور راهنماییش کردن و باهاش سوار آسانسور شدن. از اونجا هم بردنش سمت اتاقش. همه چیز بودار بود. ولید وارد اتاقش شد. مامورای امنیتی در و پشت سرش بستن. تلویزیون رو روشن کرد تا اخبار ببینه. اخبار ترسش رو به واقعیت تبدیل کرد. گوینده خبر داشت میگفت که عده‌ای از اعضای خاندان سلطنتی و دولت مردان به اتهام فساد دارن دستگیر میشن. ولید اولین کسی بود که رسیده بود. ریتز یه هتل نبود، زندان بود. زندانبانش هم محمد بن سلمان بود. سلام، اینجا اپیزود دوم پادکست کوروش است. در اپیزود قبل قصه بزرگترین سرقت تاریخ رو روایت کردیم. قصه اپیزود قبل قصه فساد، جنگ و سیاست بود. داستان امروز اما داستان نفت و خون و سنته. داستان اینه که چطور یک کشور میتونه زندانی گذشته خودش بشه. این داستان، داستان مردیه که میخواست آینده رو بسازه اما گذشته دست از سرش بر نداشت. این اپیزود رو علی ملک محمدی نوشته، ایمان اسلام پناه تدوین کرده و من نوید حقوقی اون رو روایت میکنم. به کوروش خوش اومدید.
با تلاسی بدون اجرت طلا بخر و راحت سرمایه گذاری کن. با پلتفرم تلاسی میتونی فقط با 100 هزار تومان سرمایه گذاری در طلا رو شروع کنی. تلاسی یه پلتفرم آنلاین خرید و فروش طلاست که بهت این امکان رو میده 24 ساعته و بدون محدودیت زمانی طلا بخری یا بفروشی. یکی از ویژگی‌های خاص تلاسی اینه که از 30 صوت به بالا میتونی طلای خودت رو به صورت فیزیکی درب منزل تحویل بگیری. اگه بخوای هم میتونی طلا رو قسطی بخری و کم کم سرمایت رو بیشتر کنی. مهمتر از همه، طلایی که در تلاسی داری بیمه شده است. یعنی حتی در صورت بروز اتفاقات غیر منتظره هم سرمایت امن میمونه. خلاصه این که تلاسی فکر همه چیزو کرده. کافیه بخوای تا همین امروز سرمایه گذاریت رو شروع کنی.
تو تئوریای علوم اجتماعی خیلی خبری از اراده آزاد آدما نیست. وقتی دورکیم راجع به علل خودکشی صحبت میکنه یا وقتی که وبر راجع به تأثیر اخلاق پروتستانی توی رشد اروپا حرف میزنه یا حتی وقتی که مارکس از مبارزه دائمی طبقات اقتصادی میگه و ادعا میکنه که گذشته و آینده بشر رو همین مبارزه تعیین میکنه، هیچ خبری از اراده آزاد آدما نیست. انگار آدما رباتایی هستن که برنامه‌نویسی شدن تا طبق محیط خودشون رفتار کنن. صادقانه بگم، ما دانشجوهای علوم اجتماعی هم اغلب همچین نگاهی نسبت به پدیده‌های اجتماعی پیدا می‌کنیم. اغلب تصور ما اینه که قوانین خاصی بر دنیا و روابط اجتماعی حاکمه و نمیشه از این قوانین تخطی کرد. البته این به اون معنی نیستش که آدما مجبورن اینطور رفتار کنن. منظور اینه که در عمل معمولاً توی رفتارهای جمعی الگوی خاصی دیده میشه. مثلا عربستان یک کشور به شدت سنتی و مذهبیه و تو نفرین منابع نفتی گیر افتاده و هیچ جوره نمیتونه ازش آزاد بشه. برای همینه که وقتی کسی مثل محمد بن سلمان ظاهر میشه و سعی میکنه جبر جغرافیایی و تاریخی کشورشو بشکنه، برای علوم اجتماعی خونده ها عجیبه. آیا واقعا اراده آزاد یک آدم میتونه مسیر تاریخو تغییر بده و آینده رو جور دیگه‌ای بنویسه؟ آیا میشه از جبر تاریخی و جغرافیایی فرار کرد؟ یا اینکه یک ملت محکوم به باز تکرار تاریخش؟ الان آذر سال 1393، همه منتظرن که شاه بمیره. عبدالله بن عبدالعزیز یا همون ملک عبدالله توی بیمارستان صحرایی نزدیک ریاض کم کم داره جون میده. همیشه وقتی فشار کاری زیاد میشد یا از مدرنیته خسته میشد، برای استراحت به صحرا میومد و به گذشته ها فکر میکرد. اما این بار سرطان ریه مجبورش کرده بود که به صحرا بیاد. بعد از سالها سیگار کشیدن و کمردرد و غذای چرب خوردن، دکترها دیگه جوابش کرده بودن. تصمیم گرفته بود حداقل توی صحرا بمیره. ملک عبدالله پادشاه کشوری بود که عمرش از عمر خودش کمتر بود. عربستان تازه 83 سالش شده بود ولی ملک عبدالله 90 سالو تموم کرده بود. نیمه اول عمرش عربستان یک کشور بدوی و دور افتاده بود. کسی هم عربستان نمی‌شناخت. به جز حاجیایی که برای زیارت خونه خدا به عربستان می اومدن، کسی به عربستان نمی رفت. اما کشف یک اقیانوس نفت زیر ریگزارهای عربستان همه چیزو عوض کرد. یهو شهرهای خشتی عربستان تبدیل شدن به متروپولیسای مدرن و پر از آسمون خراش و مال. ظاهر عوض شده بود، اما باطن خیلی تغییری نکرده بود. هنوز مجرمینو توی میادین شهر گردن می زدن. هنوز پلیس امر به معروف و نهی از منکر به حجاب زنها گیر میداد. زیر ساخت عربستان مدرن شد، اما از نظر اجتماعی و سیاسی هنوز اونقدر محافظه کار بود که هر کی میرفت عربستان حس میکرد توی زمان به عقب سفر کرده. اینترنت که همه گیر شد، عربستانی‌ها خیلی بیشتر از بقیه کشورهای اطرافشون بهش دسترسی داشتن. انقدر پول داشتن که بتونن گوشی هوشمند بخرن و ساعت‌ها پای توییتر و فیسبوک و یوتیوب بشینن. عربستانی‌ها بالا و پایین فرهنگ غرب شناخته بودند. با این وجود هیچ نمودی ازش توی زندگی روزمره خودشون نمی‌دیدن. خبری از کنسرت و سینما نبود. زن و مرد مجرد حق صحبت با همو نداشتن. زن‌ها هنوز حتی نمی‌تونستن رانندگی بکنن. اطرافیان عبدالله می‌دونستن که عبدالله به زودی قرار بمیره. هر شاهی که توی عربستان می‌مرد، کل قدرت از خانواده اون پادشاه منتقل می‌شد به خانواده پادشاه جدید. البته که این انتقال قدرت بدون درد و خونریزی هم نبود. اولین پادشاه عربستان عبدالعزیز آل سعود بود که به عنوان ابن سعود هم شناخته میشه. تمام شاه‌های بعدی عربستان از پسران ابن سعود بودند. دعوای قدرت بین این برادرها و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها تبدیل شده بود به بخشی از سیستم حاکمیت عربستان. تاج و تخت پادشاهی عربستان آدمو یاد سریال گیم آف ترونز میندازه. تو این شبی که ملک عبدالله تو بستر مرگ افتاده، تمام پسرهای ابن سعود یا مردن یا بالای 70 سال سن دارن. بالاخره تاج و تخت آماده است که به نسل سوم خاندان آل سعود برسه. مشکل اینه که هیچ مکانیزمی وجود نداره که بفهمن کدوم یکی از این چند صد تا نوه ابن سعود شایسته پادشاهیه. قدرتمندترین فرد خاندان ابن سعود سلمان بن عبدالعزیز بود. شانس سلمان برای رسیدن به تاج پادشاهی از همه بیشتر بود. مشکل پسرش بود. همه میدونستن که سلمان محمدو خیلی دوست داره و هر کاری لازم باشه انجام میده تا قدرت بهش برسه. چیزی که محمد بن سلمانو از بقیه شاهزاده ها متمایز میکرد جاه طلبی عجیبش بود. اگه به قدرت میرسید هیچ چیزی نمیتونست جلو دارش بشه. دوره کودکی محمد خیلی متفاوت از بقیه شاهزاده های سعودی نبود. بازی های کامپیوتری و فست فود و زندگی راحت یه شاهزاده سعودی رو تجربه کرد. اما نقطه عطف زندگیش توی 15 سالگی اتفاق افتاد. محمد فهمید که پدرش با اینکه دهه‌ها تو قدرت بوده، اما نسبت به بقیه اعضای خاندان سعود ثروت زیادی نداره. بدتر از این، فهمید که اگه پدرش بمیره، خودش و خواهرش و برادرش کاملا بی‌دفاعن. محمد متوجه شد که به عنوان ششمین پسر از 25مین پسر بنیانگذار عربستان سعودی، شانس زیادی برای موفقیت نداره. آیندهشون بستگی به این داره که پادشاه بعدی بخواد ازشون حمایت بکنه یا نه. اینجا بود که محمد به یک کشف ماکیاولیستی رسید. اونم این بود که باید گرگ بشه تا طعمه گرگ ها نشه. محمد تصمیم گرفت تاجر بشه. میخواست از ولید بن طلال که مشهورترین و ثروتمندترین سعودی بود هم ثروتمندتر بشه. الگوهای زندگیش عمدتاً کارآفرینای بزرگ آمریکایی بودن. محمد شیفته داستان زندگی اونها بود. کیف میکرد از اینکه چطور از هیچ امپراتوری ساختن و چطور جسورانه ریسک میکردن. این الگو برداریش هم بعدن توی شیوه حکومتش معلوم بود. تصمیم گیری سریع، ریسک پذیری بالا و بی‌اعتنایی به محدودیت های سنتی. ملک عبدالله بالاخره مرد. دربار خبر مرگش رو چند روز بعد منتشر کرد تا وقت کافی برای برنامه‌ریزی داشته باشه. سلمان 79 ساله بالاخره به نقطه عطف زندگیش رسیده بود. پسرش محمد هم همینطور. فقط یک روز بعد از تدفین، محمد 29 ساله کنترل کامل دربار رو به دست گرفت. همه کسایی که به آل سلمان وفادار نبودن رو اخراج کرد. توی 6 روز اول حکومت پدرش هم مدیریت آرامکو رو به عهده گرفت، هم فرماندهی کل نیروهای مسلح رو. بعد هم عموش رو از ولیعهد دومی کنار زد و خودش شد ولیعهد دوم پادشاهی عربستان. ولیعهد دوم کسی که اگه ولیعهد اول بمیره ولیعهد میشه. اما این براش کافی نبود. سال بعد با حکم پدرش ولیعهد اول یعنی محمد بن نایف رو هم کنار زد و خودش ولیعهد شد. ولیعهد محمد بن نایف که 26 سال از محمد بن سلمان بزرگتر بود مجبور شد بره و دست عموزادش رو ببوسه و باهاش بیعت کنه. تحقیر از این بزرگتر؟ این کودتای نرم بن سلمان تمام سیستم جانشینی سنتی عربستان رو از بین برد.
شاد کن، شاد زی. اگه دنبال ایجاد یه تجربه خاص و به یاد موندنی برای مشتریاتون هستین، حتماً به آواز گستر سر بزنید. بیش از 15 ساله که به صورت تخصصی در زمینه تولید و واردات هدایای تبلیغاتی فعالیت دارن. از کسب و کارهای کوچیک تا برندهای بزرگ باهاشون همکاری میکنن و حتی به کشورهای همسایه هم صادرات دارن. از سررسیدای وارداتی و تقویم رومیزیای خلاقانه گرفته تا ستای مدیریتی لوکس و گجتای هوشمند جذاب، همه چی اونجا پیدا میشه. میتونین برای مشاهده محصولاتشون به همراه قیمت به سایتشون سر بزنین. آواز گستر، جایی که هدیه فقط یک کالای تبلیغاتی نیست، یک تجربه بیاد موندنیه.
اینجا دوباره برمیگردیم به داستان اول اپیزود، یعنی دستگیری شاهزاده‌ها و مقام‌های دولتی. بن سلمان طی یک شب حدود 380 شاهزاده و صاحب منصب سعودی رو در داخل و خارج کشور دستگیر کرد و به هتل ریتز کارتون آورد. فرودگاه‌های خصوصی رو بست. حسابای همه این 380 نفر رو هم مسدود کرد. به اسم مبارزه با فساد شروع کرد به بازجویی از این آدما. هیچ دادگاه رسمی برگزار نشد. خبری از بازجویی قانونی نبود. این آدما برای اینکه آزاد بشن بعد میلیاردها دلار از اموالشون رو تقدیم بن سلمان میکردن. چند تا از کله شخهاشون حاضر نشدن با بن سلمان همکاری کنن و کشته شدن. اما تاریک ترین نقطه کارنامه بن سلمان قتل جمال خاشقچی بود. ظهر یک روز پاییزی تو محله بشیکتاش استانبول، روبروی یک ساختمون چهار طبقه با پرچم سبز عربستان، جمال از نامزدش خدافظی کرد. جمال خاشقچی روزنامه نگار 59 ساله بود که برای واشنگتن پست مطلب می نوشت. اونا قرار بود به زودی ازدواج کنن. جمال برای گرفتن مدارک لازم به کنسولگری عربستان، یعنی کشور خودش، اومده بود. دوتا گوشی موبایلش رو داد دست نامزدش و گفت منتظرم باش، زود برمی گردم. بعد از گیت امنیتی رد شد و وارد ساختمون کنسولگری شد. یک ساعت گذشت، دو ساعت، سه ساعت. خورشید کم کم پایین می رفت، اما از جمال خبری نبود. نامزدش به در کنسولگری خیره شده بود. کارمنده کنسولگری یکی یکی بیرون می اومدن، اما هیچ کدوم شبیه جمال نبودن. یه مشکل جدی وجود داشت. جمال خاشقچی هیچ وقت از اون ساختمون بیرون نیومد. پلیس ترکیه دو هفته بعد مجوز جستجوی کنسولگری رو گرفت. از اینجا به بعد دیگه معلوم نیست چه اتفاقی برای خاشقچی افتاده. اما چیزی که تو خبرها هست اینه که خاشقچی رو با اره تیکه تیکه کردن و با اسید بقایاش رو از بین بردن. یک ماه بعد CIA به این جمع‌بندی رسید که دستور قتل خاشقچی رو محمد بن سلمان داده. چرا؟ چون خاشقچی مطالب انتقادی در مورد بن سلمان می‌نوشت. این ماجرا باعث شد یک سری از مقامات سعودی تحریم بشن و اسم بن سلمان هم توی غرب لکه دار بشه. همون سال بن سلمان سعد حریری، یعنی نخست وزیر لبنان، رو به عربستان دعوت کرد. بن سلمان قبلا اشراف عربستان رو گروگان گرفته بود. حالا نوبت این بود که همین کار رو با یکی از رهبرای جهان امتحان کنه. سعد حریری به عنوان گروگان اینقدر تو عربستان موند تا بالاخره کاری که بن سلمان می‌خواست رو انجام داد. از نخست وزیری استفاده داد. در واقع ظاهراً برای اعتراض به نفوذ ایران تو لبنان استفاده داد. بالاخره با وساطت مکرون بن سلمان قبول کرد که سعد حریری رو ول کنه. حریری به محض اینکه برگشت کشورش استعفای خودش رو پس گرفت. اما شاید بزرگترین فاجعه ای که بن سلمان رقم زده جنگ یمن باشه. هدف بن سلمان از شروع جنگ یمن این بود که قدرت ایران رو تو منطقه محدود کنه. برای این هدف هم حاضر بود یه فاجعه انسانی رو رقم بزنه. سازمان ملل متحد این جنگ رو یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان می‌دونه. میلیون‌ها نفر از بین رفتن یا آواره شدن. قحطی تمام جمعیت یمن رو تهدید می‌کنه و به نظر نمیاد جنگ به این زودی‌ها هم تموم بشه. سرکوب رسانه‌ها و مخالفای سیاسی هم دیگه تخصص بن سلمانه. فضای سیاسی عربستان از همیشه بسته‌تره. ماجرای خاشقچی و هتل ریتز هم نشون داد که بن سلمان آدمی نیست که راحت منتقدینشو ببخشه. حتی دیگه داخل خود خاندان سلطنتی هم کسی جرأت نمی‌کنه از بن سلمان انتقاد کنه. از ملک سلمان هم دیگه خبری نیست. فقط می‌دونیم که درگیر بیماریه و جایی نمیره. محمد بن سلمانی که الان 39 سالش شده، دیگه تبدیل شده به حاکم مطلق عربستان سعودی. حالا سوال اصلی اینه که چه برنامه‌ای برای عربستان و خاورمیانه داره؟ سیاست خارجی بن سلمان دو تا پایه داره. یکی جنگ با اخوان المسلمین و ترکیه و دومی دشمنی با ایران. و خب از این نظر موضعش با اسرائیل تفاوتی نداره. مسائل سنتی دنیای عرب هم، مثلا فلسطین، هیچ اهمیتی براش نداره. احتمالا وقتی پدرش بمیره رابطش با اسرائیل بهترم میشه. اما در نهایت این سیاست داخلی بن سلمانه که میتونه دنیا رو تغییر بده. وقتی که بن سلمان متولد شد، عربستان 13 میلیون نفر جمعیت داشت. الان 33 میلیون نفر جمعیت داره. یک سوم از جمعیت عربستان رو مهاجرین خارجی تشکیل میدن. قبل از اینکه بن سلمان قدرت رو به دست بگیره، هیچ سینما و تئاتر و کنسرتی توی کشور نبود. زنان عربستان هیچ حقوقی نداشتن. اونا حتی شناسنامه هم نداشتن. اسم اونا فقط توی شناسنامه پدر و همسرشون میومد. اما امروز همه چیز برای مردم عربستان تغییر کرده. الان زنها شناسنامه دارن. میتونن رانندگی کنن. هنرمندای خارجی میتونن توی عربستان اجرا داشته باشن. دیگه خبری از پلیس مذهبی نیست و قدرت وهابیت تقریبا از بین رفته. محمد بن سلمان حتی داره سعی میکنه که تاریخ رو هم دوباره بنویسه. جالبه، ادعا کرده که اسلام سعودی همیشه اسلام میانه روی بوده. این همه تروریست عربستانی هم به عربستان ربطی نداشتن. البته که تاریخ و برنده ها می نویسن. اگه انقلاب اجتماعی بن سلمان موفق بشه، دنیا براش دست میزنه و کتاب تاریخ بن سلمان رو میخونه. اگه شکست بخوره، دنیا اونو با قتل خاشقچی و جنگ یمن به یاد میاره. حالا به نظرتون انقلاب اجتماعی بن سلمان موفق میشه؟ آیا وهابیت وای میسته و اصلاحات بن سلمان رو تماشا میکنه؟ آیا نباید منتظر یه بهار عربی تو عربستان باشین؟ برای اینکه جواب این سوالات رو بگیریم، میریم سراغ کتاب راه باریک آزادی، نوشته دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون. اگه علاقه داشتین که بیشتر راجع به این موضوع مطالعه کنین، حتما توصیه میکنم که کتاب راه باریک آزادی رو بخونین. واقعا کتاب جذابیه، پشیمون نمیشین. تحلیل عجم‌اغلو و رابینسون از عربستان سعودی توی راه باریک آزادی حول این محور میچرخه که دولت‌های استبدادی گاهی اوقات به جای تضعیف قفس هنجارها تقویت یا حتی بازسازیش میکنن. تو اکثر پروژه‌های دولت‌سازی تاریخ حاکما تلاش میکنن تا ساختارهای اجتماعی رو برای تحکیم قدرت خودشون از بین ببرن. اما اتفاقی که تو عربستان افتاده کاملا عکس این موضوعه. اتفاقی که توی عربستان و خاورمیانه افتاده این بوده که حاکما به این نتیجه رسیدن که تقویت و دستکاری هنجارهای مذهبی و اجتماعی اتفاقا میتونه ابزار قدرتمندی برای کنترل جامعه باشه. حالا تعریف نویسنده از قفس هنجارا چیه؟ اینجا رو خوب گوش بدین چون خیلی بد کتابی بگم. قفس هنجار شبکه متراکم از تعهدات اجتماعی، قواعد مذهبی، پیوندهای خیشاوندی و رسوم عرفی است که رفتار فرد رو در جامعه تنظیم میکند. هرچند که این قفس میتونه قدرت دولت رو هم محدود کنه، اما برای مشروعیت بخشی به حکومت استبدادی و سرکوب آزادی و مشارکت سیاسی تو جامعه هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. عربستان سعودی احتمالاً برجسته ترین نمونه مدرن از این پدیده است. حالا بریم سراغ تاریخچه تشکیل دولت سعودی. دولت مدرن سعودی از اتحاد بین قدرت سیاسی، نظامی و مرجعیت دینی به وجود اومده. دو نفر در تاریخ دولت سعودی نقش برجسته‌ای دارن. محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب. محمد بن سعود یه حاکم محلی منطقه نجد عربستان بود. محمد بن عبدالوهاب هم مصلح دینی بود که تفسیر سفت و سختی از اسلام رو تبلیغ می‌کرد. دولت سعودی از جایی متولد شد که این دو نفر با هم پیمان اتحاد بستند. این اتحاد الگویی رو پایه‌گذاری کرد که تا قرن‌ها بعد پایدار موند. حاکمای سیاسی از مراجع دینی حمایت می‌کنن و منابع مالی براشون فراهم می‌کنن و در عوض علما به قدرت حاکما مشروعیت میدن. این اتحاد الگویی رو پایه‌گذاری کرد که تا قرن‌ها بعد پایدار موند. بر اساس این الگو، حاکمای سیاسی از مراجع دینی حمایت می‌کنن و منابع مالی براشون فراهم می‌کنن و در عوض علما به قدرت حاکما مشروعیت میدن. این اتحاد صرفاً تاکتیکی و کوتاه‌مدت نبود، بلکه ساختاری بود. نهاد وهابیت توی دستگاه حکومتی ادغام شد. مناسب رسمی برای علمای وهابی تعریف شد و شروع کردن به حقوق گرفتن. در عوض بالای منبر پیروانشون رو تشویق می‌کردن که از خاندان سعود پیروی کنن. یه جورای خاندان سعودی رو تقدیس کردن. بنابر این قفس هنجارا نه تنها مانع سعی راه سعودیا نبود، بلکه اتفاقاً بنیان قدرتشون هم شد. آل سعود حدود دو قرن حاکم نجد توی شرق عربستان بود. اما ثروت و تمدن توی حجاز یعنی غرب عربستان قرار داشت. شهرهای اصلی از جمله مکه و مدینه همه تو غرب عربستان بودن. غرب عربستان هم تحت حکومت خاندان هاشمی بود. شریف حسین حاکم مکه طی جنگ جهانی اول با انگلیس متحد شده بود و به خودش لقب پادشاه اعراب داده بود. انگلیس هم بهش وعده داده بود که بعد از پایان جنگ ازش برای رسیدن به این مقام حمایت میکنه. اما زمانی که جنگ تموم شد، انگلیسی‌ها تمام وعده‌هاشون به خاندان هاشمی رو فراموش کردن. حقیقت اینه که خاندان هاشمی قدرت نظامی چندانی نداشتن. وقتی انگلیسی‌ها رفتن، اونا جلوی رقیب همیشگیشون یعنی آل سعود تنها مونده بودن. انگار گوشت رو بندازی جلوی گربه. رهبر آل سعود یعنی عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود که بهش به اختصار ابن سعود هم میگن، سوار بر شتر مکه و مدینه رو فتح کرد. بعد از اون با ترکیبی از فتح نظامی و ازدواج‌های سیاسی قدرت خودش رو تحکیم کرد. ابن سعود بیشتر از 20 تا همسر داشت و از این طریق با قبایل مختلف متحد شد. مهمتر از همه، قدرتمندترین ابزار ابن سعود ایدئولوژی وهابیت بود. حداقل فایده وهابیت برای ابن سعود بسیج اخوان بود. اخوان که همون نیروهای ضربتی ابن سعود بودن، حاضر بودن تا پای مرگ برای ابن سعود بجنگن. در مقابل سربازان خاندان هاشمی بلافاصله بعد از شروع جنگ پرچم سفید بالا بردن. اما همین اخوان بعداً برای ابن سعود قوز بالای قوز شد و ابن سعود مجبور شد با کمک انگلیسی‌ها همشون رو از بین ببره. پروژه دولت‌سازی ابن سعود یه مسئله کلیدی رو نشون میده. سعودی‌ها یاد گرفتن که شور و شوق ایدئولوژیک رو مدیریت کنن، نه اینکه از بین ببرنش. اونا یاد گرفتن که این شور و شوق رو به سمت حمایت از رژیم سوق بدن. نکته مهمی که اینجا هست اینه که نمیشه همیشه این شور و شوق رو کنترل کرد. بالاخره یه جایی بین واقعیت‌های حکومتداری و آرمان‌های ایدئولوژی تضاد به وجود میاد. اونجاست که دیگه حاکما مجبورن به واقعیت‌ها تن بدن. دقیقاً تو این نقطه بود که دیگه اخوان از کنترل خارج شده بود و علیه ابن سعود شورش کرد. بگذاریم. سال 1938 و نفت توی صحرای عربستان کشف شده. با اینکه کشف نفت همه چیزو تغییر داده، اما نتونسته ماهیت نظام سیاسی رو تغییر بده. در عوض ثروت نفتی باعث شده که هم دولت مستبد و هم قفس هنجارها همزمان تقویت بشن. دولت سعودی به یک دولت رانتی کلاسیک تبدیل شده. حالا این دولت رانتی کلاسیک چه ویژگی‌هایی داره؟ 4 تا ویژگی کلیدی داره. اولیش اینه که دولت دیگه نیازی به مالیات گرفتن از شهروندا نداره. دقیقاً چیزی که تو همه دنیا دولت رو نسبت به شهرونداش پاسخگو می‌کنه همین مالیات‌گیریه. زمانی که دولت نیازی به مالیات نداشته باشه، دیگه مجبورم نیست به مردم پاسخگو باشه. ویژگی دومش اینه که دولت رانتی میتونه منابع رانتی رو به شکل حمایت‌های مالی توزیع کنه تا برای خودش وفاداری بخره. ویژگی سوم اینه که دولت میتونه توی دستگاه‌های سرکوب سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام بده. ارتش، پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی، اینا همه نقش مهمی توی دولت رانتی دارن. و در نهایت ویژگی چهارم اینه که خدمات اجتماعی تبدیل میشه به لطف و محبت حاکم و نه حقوق شهروندا. خیابون و برق و گاز و اینترنت حق شهروند نیست، بلکه لطف حاکمه. این 4 تا ویژگی رابطه دولت سعودی با جامعه رو متحول کرد. نویسنده‌های راه باریک آزادی معتقدن که جوامع میتونن قدرت دولت رو محدود کنن. زمانی که این قدرت محدود بشه، دولت‌ها وارد فرایندی میشن که در نهایت مجبورن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به جامعه بدن. حالا این محدودسازی قدرت از چه طریق اتفاق میفته؟ از طریق مالیات‌گیری. دولت رانتی این راهو کاملا از بین میبره. عربستان سعودی به یک تعادل سیاسی باثبات رسیده. اما این تعادل لزوماً یک تعادل برد برد نیست. ترکیب ثروت نفتی، مشروعیت مذهبی و کنترل اجتماعی به رژیم سعودی امکان داده که قدرتش رو حفظ کنه بدون اینکه لازم باشه که به جامعه آزادی یا امکان مشارکت سیاسی بده. البته این تعادل بد پیامدهای اقتصادی مهمی هم داره. دولت انگیزه چندانی برای توسعه نهادهای اقتصادی فراگیر نداره. اقتصاد به نفت وابسته میشه و فعالیت اقتصادی خیلی محدود باقی میمونه. حتی همین بخش اقتصادی غیر نفتی محدود هم به دولت و حمایتش وابسته است. تو همچین اقتصادی خبری از مالکیت آزاد و قوانین شفاف و حقوق عادلانه نیست. بگذاریم از اینکه نصف جامعه یعنی زنان هم به خاطر هنجارهای مذهبی نمیتونن توی اقتصاد مشارکت فعال داشته باشن. خلاصه جمع‌بندی کتاب اینه که حالا ممکن نیست عربستان وارد راه باریک آزادی و توسعه بشه. اما ظهور بن سلمان میتونه پیشبینی نویسنده ها رو زیر سوال ببره. بن سلمان آزمون نظریه عجم‌اوغلو رابینسونه. بن سلمان دنبال راهیه که بدون آزادی به توسعه برسه. یه سری از محدودیت‌های اجتماعی مثل رانندگی زنان و پلیس مذهبی و ممنوعیت مرکز سرگرمی رو برداشته. اما در عوض شدیدتر از همیشه سرکوب سیاسی رو ادامه داده. عجم‌اغلو و رابینسون معتقدن که بن سلمان داره تلاش می‌کنه قفس هنجارها رو باز تنظیم کنه، نه اینکه اونو از بین ببره. بعضی از محدودیت‌های سنتی پرهزینه از بین رفتن، اما اساس معامله سیاسی همچنان پابرجاست. مردم از ثروت اقتصادی و آزادی اجتماعی بهره‌مند میشن، اما مشارکت سیاسی و آزادی واقعی هنوز ممنوعه. لویاتان هنوز مستبده، صرفاً الان مدرن تر شده. اما آیا این آزادی‌ها کم کم گسترش پیدا نمی‌کنه؟ آیا بن سلمان سعی نمی‌کنه که به مردم آزادی سیاسی بده؟ بن سلمان میدونه که ارزش نفت روز به روز داره کاهش پیدا می‌کنه. اون میدونه که دولت رانتی تو عربستان نمیتونه برای همیشه دووم بیاره. آیا این باعث نمیشه که مسیر متفاوتی رو برای عربستان ترسیم کنه؟ یا در نهایت اراده آزادی یک نفر میتونه مسیر تاریخ رو تغییر بده؟ واقعیتش اینه که باید منتظر باشیم و ببینیم. همونطور که گفتیم، بن سلمان میدونه که شیوه حکومت عربستان سعودی نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. سقوط قیمت نفت توی سال 2014 زنگ خطر رو برای عربستان به صدا درآورد. قیمت نفت از 110 دلار توی هر بشکه رسید به زیر 30 دلار. کسری بودجه عربستان سعودی برای اولین بار رسید به 15% از تولید ناخالص داخلی. ادامه این وضعیت برای عربستان ممکن نبود. انقلاب نفت شیل آمریکا، رشد انرژی تجدیدپذیر و تلاش دولت‌ها برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی نشون می‌داد که نفت توی آینده دیگه مثل طلا نخواهد بود. زنگ خطر دیگه‌ای هم که وجود داشت، ترکیب جمعیتی عربستان بود. حدود 70% جمعیت عربستان رو جوانای زیر 35 سال تشکیل میدن. جمعیت جوان یعنی نیاز به شغل. اما اقتصاد عربستان ظرفیت اشتغال این جمعیت رو نداره. به بخش خصوصی که امیدی نیست، بخش دولتی هم ظرفیتش برای استخدام تموم شده. بنابراین بیکاری نسل جوان به یه بحران بالقوه برای عربستان تبدیل میشه. و این مسئله میتونه آشوب‌های اجتماعی رو در آینده به همراه داشته باشه. اینجا بود که ملک سلمان پادشاه عربستان شد و قدرت رو به پسرش یعنی محمد بن سلمان داد. بن سلمان میدونست که باید یک کاری بکنه و اگه دست نجنبونه پادشاهی سعودی به خطر میافت. بنابراین سریع اقدام کرد. 15 ماه بعد از به قدرت رسیدن پدرش، یعنی توی فروردین 1395، طرحی رو معرفی کرد به اسم چشم‌انداز 20C. اسم تر شبیه همین طرحی که تو ایران خودمونم پرشنگای منتشر میشه و به هیچ جا نمیرسه. ولی خب واقعا طرح عظیمی بود. مهمتر از اون این بود که بن سلمان اراده اجرایی کردنش رو هم داشت. حالا طرح چی بود؟ در کل این طرح 3 تا هدف عمده رو دنبال میکرد. اول اینکه اقتصاد باید نفت زدایی بشه. یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا بکنه. به جاش صنایع گردشگری و سرگرمی و فناوری باید توسعه پیدا کنه. علاوه بر اون مشارکت زنان هم توی نیروی کار باید بیشتر بشه. هدف دوم به اصلاحات اجتماعی بن سلمان برمیگشت. محدودیت اجتماعی باید کاهش پیدا کنه، خدمات بهداشتی و آموزشی باید بهتر بشه و به طور کلی کیفیت زندگی مردم عادی باید بهبود پیدا کنه. و در نهایت هدف سوم این بود که دولت کارآمد بشه. شفافیت و پاسخگویی دولت باید افزایش پیدا کنه. خدمات دولتی بهتر بشه و به سیاق تمام دولت‌های خاورمیانه با فساد هم مبارزه بشه. حالا جالب اینجاست که گل سرسبد چشم‌انداز 20C پروژه‌ای بود به اسم پروژه نئوم. نئوم قرار بود تبدیل بشه به پیشرفته‌ترین شهر جهان. قرار بود تبدیل بشه به چیزی که توی فیلم‌های علمی تخیلی دیدیم. پر از آسمون خراشای عجیب و غریب و تاکسی‌های رباتیک پرنده. یه پیست اسکی زمستونی وسط دل کویر. یه پارک جوراسیک عظیم پر از دایناسورهای روباتیک و یه دبی جدید برای اروپایی‌ها. در واقع نئوم یک پروژه نبود، بلکه ترکیبی بود از 4 پروژه مختلف. اوکساگون قرار بود یه شهر صنعتی شناور باشه. سیندالا یه جزیره تفریحی لوکس و تروجنا هم پیست اسکی بازی‌های زمستونی 2029 باشه. اما مهمترین بخش پروژه خط بود. پروژه خط یا The Line همون شهر آخر زمانی، شهری که به شکل خط 170 کیلومتر تو دل بیابون ادامه داشت. قرار بود هیچ خودرویی توش نباشه و کاملا با انرژی تجدیدپذیر اداره بشه. اگه فرصت کردین پیشنهاد میکنم راجع به خط جستجو کنین و تصاویر و طرحایی که ازش رسم شده رو ببینین. واقعا چیز جالبی. خلاصه که نئوم قرار بود نمادی از عربستان جدید باشه. نئوم قرار بود میراث محمد بن سلمان باشه. فراتر از اهداف رسمی که تو چشمانداز 20 نوشته شده بود، بن سلمان اهداف دیگه‌ای رو هم دنبال می‌کرد. چشمانداز 20 یه جورایی قرار بود به بن سلمان مشروعیت بده. بن سلمان با شیوه غیر معمول به قدرت رسیده بود. چشمانداز 2030 میتونست داستان بن سلمان رو از یک داستان گیم آف ترونزی تبدیل کنه به داستان پیشرفت یک جوان پرتلاش. این داستانی بود که میتونست برای جوانای عربستان خیلی الهام بخش باشه. به علاوه چشمانداز 20 قرار بود قرارداد اجتماعی دولت سعودی رو هم بازتعریف کنه. همونطور که گفتیم کاهش درآمد نفتی به این معناست که دولت رانتی عربستان نمیتونه دوام داشته باشه. بنابراین بن سلمان قرارداد اجتماعی جدیدی رو تعریف کرد. طبق این قرارداد دولت برای مردم شغل ایجاد میکنه، بهشون آزادی های اجتماعی میده و حقوقشون رو بهشون برمیگردونه. در عوض مردم هم باید مالیات پرداخت بکنن و انتظار یارانه دولتی دیگه نداشته باشن. در نهایت هدف ضمنی آخر بن سلمان هم این بود که بالاخره خاندان آل سعود رو از یوغ و وهابیت رها کنه. اسلام مثلا میانه روی بن سلمان قرار بود جانشین وهابیت بشه. همونطور که گفتیم طرح بن سلمان خیلی طرح جذابیه. اما آیا این به این معناست که موفق میشه؟ پاسخش نه بله است نه خیر. حقیقت اینه که بخشی از اهداف طرح واقعا همین حالا هم برآورده شدن. مشارکت زنها توی نیروی کار افزایش پیدا کرده، صنعت سرگرمی توسعه پیدا کرده، درآمدهای غیر نفتی بیشتر شدن و بن سلمان هم محبوب ترین شخصیت سیاسی عربستانه. اما در واقع اونقدر چیزی پیشرفت نکرده. بیکاری چندان کاهش پیدا نکرده. سرمایه گذاری خصوصی خیلی محدوده. مهمتر از همه پروژه نئوم هم خیلی کوچیکتر از طرح اولیش شده. مثلا خط که قرار بود 170 کیلومتر طولش باشه تا 2030 فقط 2-3 کیلومترش تکمیل میشه و احتمالا خروجی نهایی خیلی کوتاه‌تر از طرح اولی است. بقیه پروژه هم ناقص موندن و هزینه هاشون خیلی بیشتر از تخمین اولیه تموم شده. برخلاف پیشبینیشون سرمایه گذاری خصوصی زیادی هم جذب نشده و عمده هزینه رو خود دولت داره پرداخت میکنه. خیلی از شرکت‌های بین‌المللی که قرار بود توی پروژه مشارکت داشته باشن به خاطر نگرانی از قدرت بن سلمان عقب نشینی کردن. اینجاست که عجم‌اغلو و رابینسون میتونن بگن دیدین گفتیم. حقیقت اینه که به نظر نمیرسه نئوم و چشمانداز 20 بتونه عربستان یا بن سلمان رو نجات بده. البته که خیلی اقدامات خوبی رو انجام داده و داره میده، اما بدون آزادی سیاسی آیا هیچ کشوری میتونه رشد پایداری داشته باشه؟ پاسخ عجم‌اغلو و رابینسون منفیه. شاید اگه چند سال دیگه صبر کنیم جواب این سوالو بگیریم.